در واقع اواخر دوره زندگیشون هم بود، متاسفانه یک قراری گذاشته بودن و نقاشی های کاملا سنتی قهوه خونه ای رو به شکل پرده‌خوانی در این داستان ها ازشون گرفته بودن و میخواستن که متن داشته باشه. وقتی که به من پیشنهاد کردن که داستان رستم و سهراب رو بنویسم، باز من به نظرم میرسید که اون تفاوتی که این کتاب با بازنویسی های دیگه داره چیه. من نمیخواستم اختلالی در فرم چینش داستان یا شخصیت ها یا اتفاق ها رخ بده، یعنی نمیخواستم این کتاب رو باز آفرینی کنم، میخواستم کاملا وفادار باشه به متن شاهنامه و مناسب باشه با تصویرسازی.
در حالی که شما در مورد داستان رستم و اسفندیار به هر حال تفسیر خاص خودتون رو داشتین و آزادگی رو در اون داستان دخیل میدونستین.
در این داستان به نظر من اینجا قهرمان به مثابه قربانی بود که بعدها یک مقاله هم راجبش نوشتم به عنوان رنج شوم شعامت پهلوانی، شوربختی و شعامت پهلوانی. این که چطور پهلوانی دو رو داره، یه رویش همینیه که خیلی پهلوان زورمنده، همه دوستش دارن، خیلی شخصیت مفیدیه، شخصیت موفقیه، پیروزه، و روی دیگرش اون روی شوربختی پهلوانیه، اون تنهاییش، رنجی که میبره، و با این روی کرد در واقع اون داستان نوشته شده. و توی اون داستان بر مبنای نشانه هایی که در خود شاهنامه هست و من مقاله دیگه ای راجبش نوشته بودم، به نظر میومد که رستم سهراب رو میشناسه و باهاش میجنگه، در این حال که میدونه پسرش باهاش میجنگه، به خاطر اینکه این پسر در هیبت سردار لشکر دشمن اومده و به خاک ایران وارد شده و سربازان ایرانی رو کشته و دژ ایرانی رو تسخیر کرده. بنابراین رستم اینجا نه تنها پدر بلکه جهان پهلوان و مرزدار ایرانه و به خاطر همین ناچاره که با پسر خودش بجنگه حتی اگه بشناستش. و اینجا در واقع رستم در مقام قربانی کننده رخ می نهاید، در واقع پسر خودش رو قربانی آرمانی می کنه که نگهداری ایرانه.
خب خانم دکتر، من اگر بخوام که از هر دوی این داستان ها تفسیری که شما دارید یک نتیجه بگیرم، گویا نگاه شما به رستم نگاه بسیار همدلانه و دلسوزانه ای هست در هر دو داستان.
این جبران اون ترس و بدایندیه که از تصویرهای رستم در بچگی داشتم، مرد بدهیبتی با اون کلاخودی که کله ببر بود و به نظر می رسید که غیر از گور خر خوردن و آدم کشتن چیز ازش بر نمیاد. و به خاطر همین من وقتی که وارد در واقع مطالعه شاهنامه شدم، هرچی بیشتر پیش رفتم بیشتر شیفته رستم شدم، شیفته سلوک رستم شدم. اونجا داشتین شما تو بخش اول می گفتین که چرا اینا هفت خان دارن و اشاره کردن که این در واقع یک نگاه عرفانیه. در واقع اینا سالکن. رستم ابتدا اصلا شخصیت دوست داشتنی نیست، اونجا که گوشه یه کشاورز رو میبره، اونجا که به نظر میرسه که بیدلیل آدمها رو به خاطر زور زیادش آدمها رو با زورش منقاد و مطیع میکنه. اما رستم هرچه پیشتر میاد رنج بیشتری میبره، فهیمتر میشه، آرامتر میشه، فداکارتر میشه، مهربانتر میشه و آزادتر میشه. این فوق‌العاده برای من قشنگ بود.
خانم دکتر، این شگفت‌انگیزه در واقع تفاوت تصویری که به شما به عنوان یک کودک میدند از نماد شاهنامه، از رستم، و تصویری که شما بعداً خودتون بهش میرسین.
بله،
در واقع امکان داره به نظر میرسه فقط اون ظاهر خشن رو به بچه هامون نشون میدیم، در حالی که بعداً میتونیم بریم به باطن اون ظاهر خشن نفوذ کنیم و چیزی ببینیم که کاملا متفاوته از اون.
در واقع من بعدها یه نمایشنامه نوشتم به اسم قصه برداشتن پهلوان مرده. بله. قصه برداشتن میدونید یعنی شکایت بردن، که در یه زمانی اینو نوشتم که هم به میگفتن که هیچ که نمایشنامه چاپ نمی کنه و اگرم که بخواد این اجرا بشه باید حتما یک سرمایه گذار داشته باشه و بنابراین نوشتن نمایشنامه الان بیهوده ترین کار ممکنه. ولی من احساس میکردم که این نمایشنامه ادای دین منه به رستم، دقیقا به همین دلیل احساس میکردم که یک کسی باید بیسته و درباره رستم حرف بزنه و بگه که چرا پسرش رو میکشه، چرا تهمینه ای رو که عاشقش رها میکنه، چرا در مقابل اسفندیار وای میسه و شاهزاده محبوب این را ایران رو میکشه، چرا از نام خودش میگذره.
و چقدر خانم دکتر جای این مسئله خالیه که ما تا چه اندازه مایه داریم در ادبیات خودمون و امروز میتونیم از این مایه ها استفاده کنیم برای این که در واقع به قول شما یک نمایش نامه، فیلم نامه یا داستان، رمان، اینها به هر حال چیزایی که واقعا میشه ازش استفاده کرد و ما معمولا این کارو نمی کنیم. اما از نماد شاهنامه رستم میتونیم بیایم بیرون و به شخصیتی برسیم در داستان خودمون که البته در شاهنامه نیست ولی خیلی مهم است و شاید پرجایزه ترین کتاب شما هم درباره این شخصیت نوشته شده، حکایت تیرانداختن مرد قصه گو که شما این رو درباره آرش نوشتید که این کتاب جزء 100 کتاب برتر جهان به انتخاب مؤسسه بین المللی IBBY در سال 2017 شده و همچنین پلاک طلای جایزه مهدی آذریزدی رو برده. لطفا درباره این کتاب و نگاهی که در این کتاب وجود داره برای ما توضیح بدید خانم دکتر فولادوند.
ممنونم، متشکرم. خب شخصیت آرش رو من همیشه خیلی دوست داشتم. آرش رو ما با در واقع منظومه سیاوش کسرایی میشناسیم. پیشتر از اون در واقع همون آرشیه که یه اشاره هایی ازش در آثارالباقیه و در بعضی از رسائل پهلوی هست که در واقع اوستا. آرش در اوستا یک پهلوان بی‌نقصه، پهلوانی که برای انداختن تیر فرجامین اصلا آفریده شده و آرش شیواتیره، در واقع یک کمان داره که 3 زه داره و هیچ مردی را یارای کشیدن اون کمان نیست و تیری داره به پهنای و به بلندای 3 نیزه. آرش داستان من این نیست، چون من همیشه فکر میکردم که همان اندازه که پهلوانان از مرزهای ایران دفاع کردن، شاید همان اندازه یا بیشتر حتی شاعران و نویسندگان و هنرمندان از مرزهای ایران دفاع کردند. یعنی اگر که رستم در برابر تورانی ها ایستاده، فردوسی هم ایستاده، فردوسی هم مرزهای ما را نگه داشته، مولوی، نظامی مرزهای ما را نگه داشتن، حافظ، سعدی. به همین دلیل آرش داستان من قصه گوه و میدونه که فقط کسی که افسانه میسازه توانایی اینو داره که تیری رو پرتاب کنه که تا دوردست ترین مرزهای ایران بره. فقط کسی که قصه میگه میتونه مرزهای ایران رو فراخ کنه. به همین دلیل آرش در داستان من داستانگوه، قصه گوه.
خب و این کاری که اتفاقا خود شما هم کردید دیگه خانم دکتر. ما به هر حال با این کتاب، این کتاب در خارج از مرزهای ما بسیار خونده شده و به اینجا رسیده که تونسته یک همچین جایزه معتبری رو کسب کنه.
یه جمله توی اون کتاب هست که شاید جان اون کتاب باشه، اگه دوست داشته باشین
حتما
بگم اون جمله. جایی هستش که آرش داره خداحافظی میکنه که بره و آخرین تیر رو پرتاب کنه، میگه که مرا به یاد بسپار که قصه گو بودم و داستانهایم را بر باغها و بیابانها بخوان که خاک این سرزمین نه به بارش باران که به معجزه قصه درختان میرویاند و مرزهایش بیشتر از تیرها با شعرهایش پاییده است.
و به این ترتیب در واقع پهلوانی میتونه از قسمت هایی همچون بر و یال و بازو به قسمت های دیگری سیر بکنه و این به هر حال نگاه جالبی است. ای کاش که اتفاقا این فرصت باشه که ما بتونیم از این داستان هامون تصاویری جدید و تفسیرهای جدید ارائه بدیم و این هیچ اشکالی هم نداره اگر از اون اصل و در واقع اون فکر کهنه‌ای که در ذهن به هر حال به وجود آورندگانش وجود داشته ما کمی فاصله بگیریم و نگاه خودمون رو بهش اضافه کنیم و فکر میکنم که اتفاقا اتفاق مبارکی هم هست. اما خانم دکتر فولادوند، من میدونم که شما درباره در واقع روی یک رمانی کار میکنید که شخصیت اصلیش جمشید هست. خب جمشید هم که میدونیم که در شاهنامه یک شاه بسیار مهم هست.
بله. در واقع اون رمان، اگر که اون نمایشنامه ادای دین من به رستم بود، این رمان ادای دین من به نوروزه. ایده این داستان از اینجا شکل گرفت که من متوجه شدم که داستانی برای پدید آمدن نوروز ما تقریبا کم داریم، نمیگم نداریم، خیلی کم داریم. چرا انقدر کریسمس زیباست؟ چرا انقدر بچه ها کریسمس رو دوست دارن؟ به خاطر که کریسمس در روایت های زیبا، روایت های شیرین، روایت های حماسی، روایت های ترسناک، در انواع روایت پیچیده شده. روایت معنا میده به یک رویداد.
بله.
و ما سالهای طولانیه که تنها داستانی که داریم برای نوروز میگیم همین داستان عمو نوروز و ننه سرما یا خاله پیرزن، یا همین پیرمردیه که هر سال دیر میاد و هر سال ننه سرما خوابش میبره. همین داستانه، داستانی که شاید مثلا تا چند سال پیش اگه صبحی مهتدی نگفته بود یا ننوشته بود همین هم نداشتیم. ولی یک رسمی، یک آینی که هزارها سال دوام آورده، آیا شایسته همچین داستانیه؟ و من خیلی فکر کردم که احساس کردم که یه نفر باید این کار بکنه.
در واقع رنگ و لعاب میخواییم برای
روایت میخواییم.
بله.
روایت میخواییم. و خب میدونیم که نوروز در زمان جمشید پدید اومده و به همین دلیل اون داستان شخصیت اصلیش جمشیده.
پس میتونیم در واقع منتظر باشیم که با نوشته روبرو باشیم که کمی نوروز ما رو از لحاظ ظاهر میتونه برای ما یه خورده شیرین تر بکنه، رنگارنگ تر بکنه، روایت هایی اضافه بشه و حتی برای کودکانمون هم جذاب تر بشه. همونطوری که برای شما مقایسه که کردین، خود کریسمس اتفاقی است که واقعا برای بچه ها هم خیلی در واقع منتظرشن، برایشون خیلی خوشاینده.
این داستان البته کودکانه نیست، داستانیه در مورد این پدید آمدن نوروز، اصلا چی شد که نوروز به وجود اومد.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر فولادوند، سپاسگزارم از تشریف فرماییتون و وقتی که برای ما گذاشتین و گفتگویی که با بنده کردین.
منم خیلی از شما و همکارانتون و همینطور از همه دوستانی که صدای ما رو میشنون تشکر میکنم و براتون کلی آرزوی خوب دارم.
خیلی خیلی ممنونم عزیزم. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن بخش‌های مختلف برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستان‌های شاهنامه در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین‌المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین معاشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. معاشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبکه فرهنگ و برنامه ساعت موسیقی. ساعت موسیقی. آغاز میکنیم با نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام همراهان رادیو فرهنگ، امروز هم در ساعت موسیقی همراه و در کنار شماییم. در برنامه‌های پیشین ساعت موسیقی روند تشکیل ارکستر گلها رو با هم مرور کردیم و اینکه تدریجاً این ارکستر فعالیت خودش رو در قالب یک برنامه رادیویی شکل داد و سال 34 که سال تأسیس و راه اندازی برنامه گلهای جاویدان بود. امروز هم ادامه روند فعالیت‌های این مجموعه موسیقایی رو از زبان آقای علیرضا میرعلی نقی، مؤلف و پژوهشگر تاریخ موسیقی معاصر خواهیم شنید. سلام عرض میکنم جناب میرعلی نقی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما دوستان عزیز و شنوندگان این برنامه خوب که به افتخار اونها الان بنده اینجا هستم و در خدمت شما هستم.
درود بر شما. در برنامه‌های پیشین همونطور که عرض کردم شما از روند تشکیل ارکستر گل‌ها فرمودید، از فعالیت‌های ارکستر گفتید و اینکه تدریجاً منجر شد به یک برنامه رادیویی با نام گل‌های جاویدان اول و بعد از اون گل‌های رنگارنگ و رسیدیم به اوائل دهه 50 که استاد ابتهاج رئیس واحد موسیقی رادیو و تلویزیون ملی اون زمان شدند. خواهش می‌کنم از ادامه اتفاقاتی که در حوزه موسیقی به ویژه در رادیو افتاد برامون بگید.
خواهش می‌کنم. عرض بکنم که ما در تاریخ موسیقی معاصرمون که حوزه کاری بنده هم هست چند تا واقعه مهم تأثیر گذار داریم، چند تا واقعه مهم سرنوشت‌ساز که اینا هم با به اصطلاح وسعت کارشون و هم با عمق کارشون که وسعت برمیگره به تنوع موضوعات کار و عمق بستگی پیدا میکنه به طول مدتی که اون نهاد یا اون جریان یا اون سازمان بوده. چند تا نهاد اهم از خصوصی یا دولتی و اسم تمام اینا رو من تحت عنوان کلی جریان طبقه بندی میکنم در اینجا وجود داشتن که اگه بخوام الان اینجا سرانگشتی بشمارم چون واقعا هم زیاد نیستن و بله. حتی انگشتان یه دستم تجاوز نمی کنن. با تأسیس مدرسه عالی موسیقی در سال 1302 توسط استاد وزیری
در چه سالی فرمودید؟
1302 که بعدن بله. تحت نامهای مختلف و به اصطلاح عنوانهای مختلف ادامه زندگی میده و شکل نوین شکل به اصطلاح سازمان یافته ترش در سال 1328 دقیقا 70 سال پیش به همت شاگرد وفادار ایشون استاد بزرگ موسیقی ایران روح الله خالقی به شکل تأسیس تنرستان موسیقی ملی تجلی پیدا میکنه. این از تأسیس نهادهایی که مثلا آموزش موسیقی میشه و نهادهای رسمیت یافته دولتی هست. در بخش خصوصی تأسیس جامعه باربود ما داریم سال بله. 1305 به سرپرستی استاد اسماعیل مرتاش که تا سال 1359 هم کار کرد به طور مداوم و پیوسته بی وقفه. غیر از اون برنامه گلها هستش که از سال 34 تا سال 57 یا به عبارت میگم بعضی برنامه یکی دو تا برنامه به سال 58 هم رسیده ولی من تردید دارم بله. در این زمینه برنامه گلهاست که بسیار. 3 دوره ریاستی داره.
موسیقی شما ساعت موسیقی رو میشنوید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. اگر از علاقمندان به موسیقی هستید و تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید. و حالا همچنان در ساعت موسیقی با شما همگام و همقدم هستیم. کارشناس محترم برنامه ما آقای علیرضا میرعلی نقی، مؤلف و پژوهشگر تاریخ موسیقی معاصر هستند. جناب میرعلی نقی، رسیدیم به سال 34 که در واقع با 3 دوره مدیریت و ریاست ارکستر گلها فعالیت خودش را آغاز کرد و ادامه داد. خواهش می‌کنم.
ارکستر که به اون صورت که اولش نه، چون در واقع برنامه گلها که نه با گلهای رنگارنگ بلکه با گلهای جاویدان آغاز شد. از سال 34 ابتدا یه بارم فکر کنم عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز برنامه که برنامه گلها اساسا برای معرفی شعر درست شد.
بله،
شعر
بله.
کلاسیک فارسی و موسیقی به اصطلاح چاشنی یا زینتش بود. بعد موسیقی اهمیت بیشتری پیدا کرد، ضریب بالاتری یافت و بعدن هم تراز شد. گرچه هیچ وقت فکر میکنم که ضریب موسیقی در برنامه گلها کاملا بر ضریب شعر پیشی نگرفت و بر اون تفوق پیدا نکرد. به حال شعر همیشه عنصر بسیار سنگینی بود و عنصر بسیار تعیین کننده بود، چه موقعی که به صورت بدون موسیقی یا دکلمه خونده میشد و چه در برنامه‌ای که مختص بود به آواز و تصنیف. در واقع سهم موسیقی بی کلام ارکستر و سهم ساز تنها در برنامه‌های گلها در دورهای مختلف سرجم اگر نگاه بکنیم انقدی نیست. و حالا اینو داشتم عرض می‌کردم که غیر از اون تأسیس اون چند نهاد که مربوط به استادان میشد، وزیری و مرتاش، یکی از مهمترین نهادهای تداوم دهنده موسیقی و آموزش غیر مستقیم موسیقی کلاسیک ایرانی به طور مداوم، به طور فراوان و به طور رایگان همین برنامه بوده. برنامه دیگه نه این قدر رو، منزلت رو و نه این شأن رو و نه این محتوا رو داشتن. گلها دو دوره مدیریتی رو طی کرد. دوره اولش که به زعم یک عده و از جمله به زعم خود بنده درخشان ترین دورشه، دوره اولشه، یعنی در واقع از سال 34 تا 44 که زیر نظر مستقیم خود مرحوم داوود پیرنیا اداره میشد و مدیریت فوق‌العاده و قابل تحسین استاد روح الله خالقی در زمینه موسیقی در واقع این برنامه رو در این دوره به اوج رسوند. استاد خالقی و همکاران برجسته ایشون که اونجا به اصطلاح زیر نظر ایشون رو کار میکردن.
بله.
دوره دوم به یه نوعی دوره تعلیق و دوره فطرت هستش که در اون کارهای متعددی از جنسهای مختلف و مقدار با شکستن مرزبندی‌های سابق گلها که خب مرزبندی‌های لازم موسیقی به ویژه سفت و سختی بود.
بله.
این دوره هست، یه دوره تقریبا میتونم بگم از سال 44 45 تا سال 51 بوده، 5 و نیم سال الی 6 سال که مرحوم میر نقیبی سرپرستش بوده و مرحوم استاد محمد میر نقیبی که سابقا توی هنرستان موسیقی ملی سمت نظامت داشتن و تدریس ویولون را می‌کردن و چند آهنگ موندگار ازشون مونده. دوره تصدی ایشون دوره بود که انواع اقسام کار در سطوح مختلف تولید شد و به یک نوعی نه فقط برنامه گلها بلکه
بله.
خود موسیقی ایران در اون سالهای خاص، یعنی در سالهای 44 45 تا سال 51 52 یک دوره گذار رو طی می‌کرد.
بله.
بعد میرسیم به سال 51 که با انتصاب جناب آقای هوشنگ اتحاد، شاعر بزرگ معاصر که با موسیقی آشنایی بسیار زیاد هم در سطح وسیع و هم در عمقی قابل توجه، با دوره انتصاب ایشون مواجه میشیم که به نوعی شاید مثلا اتفاقی تلقی بشه، اما همین اتفاق مجموعاً گذشته از فراز و فرودهایی که درش هست و مورد انتقادهای بجا و گاه نابجای بسیاری افراد هست، دوره است که در اون کارهای خوب زیاد تولید شده و بعد از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بگیره.
بسیار عالی، متشکرم. ساز و آوازی که در این لحظه به شما تقدیم میکنیم بیکاروان کلی نام داره که با صدای زنده یاد ایرج بسطامی بهتون تقدیم میشه و شعری از استاد هوشنگ ابتهاج.
کجایی کجایی کجا کجایی که دلم بی تو در تب و تاب است، چه بس خیال پریشان چه بس خیال پریشان به چشم بی خواب است. به ساکنان سلامت خبر که خواهد بود، که باز کشتی ما در میان غرق است.
متشکرم که با ما همراه هستید و در این ساعت، ساعت موسیقی رو میشنوید. موج اف ام ردیف 106، ما از رادیو فرهنگ در کنار شما. جناب میر علی نقی اشاره فرمودید به اینکه استاد ابتهاج در واقع رئیس واحد موسیقی رادیو و تلویزیون شدن. میخوام ببینم که غیر از برنامه گلها که حالا گلهای جاودان اول هم بوده و مد نظر ما هست در برنامه ساعت موسیقی این هفته، برنامه های موسیقی محور دیگری هم در اون زمان پخش میشده و اگر پاسخ مثبت هست استقبال مردم چطور بوده یا کیفیت اون برنامه ها چگونه بوده؟
بله خواهش میکنم. ببینید، برنامه های موسیقی محور به این قصد که برنامه ویژه شناخت موسیقی ساخته بشه نبا اون شکل. ببینیم برنامه های موسیقی محور خیلی بود، چون اصلا توجهی که مسئولین وقت به اجرا تولید و ببینید تولید موسیقی میکنن خیلی زیاد، یعنی واحد موسیقی رادیو تلویزیون اون موقع در یک مقطع خاصی هم خودش واحد تولیدی داشت و هم از بیرون آثار دیگران رو میخرید پخش میکرد، اما برنامه‌ای که توش مبحثی شامل گفتار متن و پخش موسیقی ویژه شناخت موسیقی وجود داشته باشه نبود.
بله.
واقعیتش یک سری برنامه های بسیار محدودی و در تلویزیون سال 47-48 مرحوم استاد مرتضی حنانه داشتن به نام آشنایی با موسیقی ایرانی که فیلمش هست و حسنش استفاده از استادان بزرگ اون زمانه، مثل آقای شهناز و قوامی و
بله
بهاری و دیگران، خیلی از جد اسناد تاریخی مهمی.